دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. ما با توییم و با تو نییم اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو چون حلقه بر دریم. نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. ما خود نمی رویم دوان در قفای کس، آن می برد که ما به کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتاده اند که ما صید لاغری.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشم شیرین. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش. غرق بیتابی گندم‌ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه باش. چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است. سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش. غرق بیتابی گندم‌ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه باش.
شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو. پس از خواندن غزلی از سعدی که خب بی سبب هم نبود، اگر شنونده برنامه هفته قبل بوده باشید در پایان برنامه قبلی بحثی رو داشتیم با جناب دکتر محمدی بر بیتی از سعدی که به این نتیجه رسیدیم به عنوان دو کارشناس ادبیات که یکی از بیت‌های سینمایی و دراماتیک شاید سعدی باشه، تصمیم گرفتم آن غزل رو امروز تقدیم بکنم که این اتفاق افتاد و با شنیدن ترانه‌ای که سالار عقیلی به خوبی اجرا کرده بود و انتخاب خوبتری که جناب استاد محمودزاده داشت رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. خب اکنون در استودیو گفتگو مهمان عزیزی دارم، جناب استاد حمیدرضای قنبری عزیز، سردبیر نشریه نقد هنر، بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر و عضو کانون ملی منتقدان ایران و همچنین دانش آموخته تئاتر و کارگردان و کارهای دیگری که در حالا لابلای گفتگومون سعی میکنیم از ایشون هم بپرسیم. جناب قنبری درود بر شما.
سلام عرض ادب، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
وقت شما بخیر. خب جناب استاد قمری، همونطور که مستحضر هستید ما میخوایم از منظر زبان به این برنامه نگاه کنیم و منظر زبان در واقع به حوزه سینما تئاتر و اگر اجازه بدین شاید لابلای کار یک راهی هم به روزنامه و نشر و در واقع متن‌های روزنامه نگاری و ژورنالیستی داشته باشیم به خاطر سابقه طولانی و درخشانی که من از شما میشناسم تو این حوزه هم داشتید. ما در خدمت شما هستیم، شما از چه مسیری قرار ما رو وارد سینما بکنید؟
راجع به زبان عامیانه که در ادبیات نمایشی جزء جدایی نشدنی از بله. هنرهای نمایشی هستش، در نمایشنامه امکان نداره که نمایشنامه ای رو بخوایم ورق بزنی و توش از نوشته و گویش عامیانه استفاده نشده باشه. حالا بله. میگم گویش، منظور همون زبان عامیانه است. متنی
که نوشته میشه در واقع همونیه که ما میشنویم، در واقع نوشته هایی هستش که تبدیل میشه به
وقتی
دیالوگ ها. به
دیالوگ رو که مینویسن معمولا نویسنده ها با ادبیات عامیانه مینویسن.
بله.
این ادبیات عامیانه الان به هر حال جاری شده در فضای مجازی و خیلی استفاده میشه. یعنی به جای اینکه از ادبیات معیار بخواد استفاده بشه از ادبیات عامیانه استفاده میشه. قبل از اون که ادبیات عامیانه بخواد در فضای مجازی بیاد، خب قطعا در نمایشنامه ها بوده به خاطر اینکه نویسنده در ذهن خودش نمایش یا قصه ای رو میبینه و اون جور که میبینه دلش میخواد که انتقال بده به کارگردان یا مخاطبی که اون رو میخونه. واسه همین از زبان عامیانه استفاده میکنه.
بله.
استفاده نادرست به نظر من از این ادبیات عامیانه میتونه ضربه بزنه به ادبیات معیار.
بله.
البته اینجا شما به عنوان کارشناس رشته ادبیات جادر من از شما بپرسم، آیا لزومی داره که بخوایم این همه اصرار کنیم که زبان معیار رو حفظ کنیم یا اینکه زبان عامیانه کم کم جای زبان معیار رو میگیره، کلام معیار رو میگیره، ادبیات معیار رو میگیره؟ ما در وقتی مکاتبات 100 سال پیش رو، دوره مثلا دوره ناصری رو یا بعد از اون بعد پهلوی اول رو میخونیم، میبینیم خیلی متفاوت هست با ادبیاتی که امروز به عنوان ادبیات مکاتبه‌ای ازش استفاده می‌کنه.
بله.
حالا تغییر کرده دیگه.
بله.
آیا زبان معیار هم داره راه خودش رو زبان عامیانه هم داره راه خودش رو میره و جای ادبیات معیار رو میگیره؟
خب ببینید جناب قمری، من فکر میکنم اول باید یه موضوع و موزه رو مشخص کنیم. این که ما یه ژانری داریم توی حالا هنرهای نمایشی که شاید به اون حالت مثلا ژانر فیلم فارسی معروف شده
بله.
بود، قبل از اون نمایشنامه های روحوزی بوده و از این جور چیزها، اما این وارد فرهنگ عمومی مردم به این شکل گسترده نمی شده. حالا دلایلی هم داره، بعضیش جامعه شناختیه، بعضیش تاریخی هستش. خب ما می بینیم که قبل از این که صنعت تئاتر و سینما بخواد وارد در واقع فرهنگ عمومی ایرانیان بشه، خب نمایشنامه ها بیشتر در حوزه همون شوخی ها و مسخرگی های درباری بوده، اون تلخک ها بوده.
آره، راجع به وارد محتوا نشیم، راجع به اون ادبیاتی آره. که نوشته می شده، به اون کلامی که نوشته می شده.
این موضوع حالا می خواهیم اینو بررسی بکنیم، این که اون ژانر، اما اینکه آیا عامیانه نویسی، عامیگویی و این عامیگویی تبدیل بشه به نوشتار و این یواش یواش تبدیل بشه به یک فرهنگ، به یک زبان، این موضوع دیگه است. یعنی این که ما مثلا زبان رو نمیخوایم جلوشو بگیریم، نه ما میتونیم جلوشو بگیریم، نه کسی که تونسته در طی تمام این قرنهای گذشته این کارو بکنه. زبان یک چیز زنده است، پویای و جاریه، و اگر زبان نتونه رو به جلو بره، نتونه خودش حرکتی بکنه، حتما خواهد مرد، مثل همه زبانهایی که به هر حال از بین میرن. اما اون چیزی که حالا با توجه به ورودی سخنان شما من بهش میرسم و بهش فکر میکنم، این چیزی هستش که امروز ما میبینیم این عامیانه گویی دیگه از حالت ژانر کلی در اومد، از حالت یک ژانر باشه، تبدیل داره میشه به یک ادبیات. ببینیم ما یه ادبیات رسمی داریم، این ادبیات رسمی قرار نیست ادبیات الزاماً درباری باشه، مثل اون چیزایی که مثلا زمان ناصری می نوشتن. اتفاقاً با توی برنامه بخشی از یکی از نامه‌هایی که خاطرم نیست کدوم یکی از این در واقع ادیبان درباری به سفیر فرانسه نوشته بود و کمک میخواست، متنش جوری بود که ما فارس زبان ها نمیفهمیدیم. حالا شما تصور کنید که این قرار ترجمه بشه به فرانسه، بعد مثلا اونم بفهمه، پر از القاب و اینا. اون نه، اون که ما اصلا با اون کاری نداریم. اون چیزی که به عنوان یک زبان رسمی و معیار میشناسیم و زبان پاک هستش، زبانی هستش که هم در گفتار پاکه هم در نوشتار. امروز مثلا یکی از چیزهایی که خیلی رایج شده من میبینم تو نوشتار، توی گفتار، و دوست دارم حالا شما هم اشاره بکنین، توی حالا چیزهایی که حتی از گفتگوه خود شما که من داشتم قبل از برنامه، تو زیرنویس نویسی های فیلم ها، که البته این زیرنویس ها حالت رسمی و حالا عمومی نداری، یعنی یک نهاد ناظری ما نداریم که بخواد به زیرنویس ها، یا اگر داریم نمیدونم، شما بفرمایید اشاره بکنه. ولی اون چیزی که میبینی تو فضای مجازی اصلا غلط‌های املایی دستوری دیگه داره میشه، یعنی از حالت این که مثلا گفتار عامیانه، مثلا پدره اینجوری، پدره خیلی ناراحته، بعد هی میذاره آخرش باید. یعنی اصلا شکل دستوری کلمه هم خارج میشه، یعنی به جای کسره هی میذارن، و دیگه این رایج شده. من حتی توی کامنت ها یا در واقع چیزهایی که دانش آموزان خودم یا دانشجویان من برام توی مثلا فعلا این فضای مجازی و کلاس‌های برخط باعث شده که ما به سواد نوشتاری مخاطبمون هم بیشتر پی ببریم. چقدر غلط‌هایی هستش که به راحتی و یک نفر هم نه، تقریبا شاید نیم بیشتری از یک کلاس تکرار می‌کنه، و اینو نشون میده که اینا اینو می‌فهمن و باورشون اینه که حتما این کلمه اینجوری هستش. حالا بله، من خودم به شخصه با زبانی که پاک باشه موافقم. زبان، اما جلوگیری، یا ما قرار نیست پلیس زبان باشیم، جلو زبانو بگیم نه تو حق نداری اینجوری فکر کنی، اونجوری فکر کنی، اینوری بری یا اونوری بری. پلیس بودن برای زبان اصلا چیز جایزی، اصلا در مورد هیچ کدوم از مقوله‌های فرهنگی فکر نمی‌کنم جوابگو بوده باشه تا از گذشته تا به اکنون. اما حمایت و هدایتش شاید یه چیز متفاوتی باشه.
دقیقاً از زبان پاک، عبارت زبان پاک استفاده کردیم و چقدر خوب. قرار نیستش که پلیس داشته باشیم، ولی به قول شما باید هدایت بشه. این آسیب ها از کجا ناشی میشه؟ من عرض میکنم خدمتتون اون چیزی که به ذهن من میرسه. بخشی از فضای آموزشی ما تلاش نمیکنه که هنرمند بودن یا ادیب بودن رو، روش ادیب بودن و روش هنرمند شدن رو آموزش بده. گاهی وقتا در ادا جا میمونه، یعنی دانشجوی ما، هنر آموز ما، بیشتر از اون که بخواد به محتوا و فهوای هنری تأکید داشته باشه، بله. به ادا میپردازه،
بله.
این وارد کلام هم میشه که مثلا فلان هنرمند اگر در زمان خودش زبان لومپن رو که حالا در زمان خودش حالا شاید جذابیت داشته استفاده کرده، الان بدون اون که اون منطق رو متوجه باشه از اون زبان لومپن استفاده میکنه،
بله.
و تبلیغات روی این زمینه، ایجاد جذابیت در این زمینه به نظرم کمی خطاست.
بله.
متاسفانه توی فضای رسانه‌ای ما، رسانه رسمی منظورم روزنامه‌ها هستن، میخواد با مخاطب خودش صمیمی باشه.
بله.
ستونی رو به همون زبان عامه مینویسه، یعنی همون جور که تو فضای مجازی داره میبینید.
بله.
حالا کم و بیش من احساس میکنم که خب اشکالی نداره، ولی در همون بسیار غلط مینویسه.
بله.
و قبح غلط نوشتن رو
بله
متاسفانه میشکنه. و به درستی اشاره کردین، بخشی بود که من میخواستم بهش بپردازم راجع به زیرنویس ها.
بله.
با توجه به تولیدات حجیمی که در سینما هست و قبل از اینکه بخواد دوبله بشه به دست مخاطب میرسه در جای جای دنیا از جمله کشور ما، زیرنویس کردن فیلم ها خودش برای خودش شده یک صنعت که کسانی در این حوزه خب کسب درآمد میکنن و از اونجایی که باید کسب درآمد کنن باید سرعت عمل دیجیتالی هم داشته باشن برای زیرنویس کردن فیلم ها. این زیرنویس کردن فیلم ها خودش میشه باز یک معیار. طرف یک فیلمی رو داره میبینه و چشمش بخشش به فیلم، بخشش به زیرنویس، و داره کلام رو غلط میخونه، یعنی کلام غلط نوشته شده رو داره میخونه و این در ذهنش به شدت مینشینه. مخصوصا فیلمی که داره با روح و جان مخاطب ارتباط برقرار میکنه، این غلط نوشتن، این کلمات غلط نهادی نمیشه در ذهن مخاطب و مخاطب جوون ما و مخاطب نوجوون ما. به نظر من خیلی اهمیت داره همین زیرنویسه.
آقای قمری، ما مثلا این خیلی به نظر من موضوع مهمیه، اما چون یک اتفاق رسمی نیستش توی جامعه، یعنی زیرنویس شاید هم حتی به نوعی خلاف هم محسوب بشه، چون به هر حال فیلمایی که وارد جامعه میشه به هر شکلی اما از فیلترهای رسمی این جامعه عبور نمیکنه، حالا ارشاد یا هر جایی که متولی اینها باید باشه، خب اما به هر حال کمک هم میکنه. ما سالها عادت داشتیم فیلم‌ها رو بدونی که بفهمیم چیه نگاه میکردیم.
نه نه ایراد نداره که اصلا بحث این که زیرنویس
نه حالا میخوام همینو بگم، این زیرنویس شدن شاید خیلی خوب باشه، خیلی کمک کننده باشه. من الان بعضی موقع فیلم‌هایی رو که مثلا میبینم، چه میدونم شاید 20 سال پیش دیدم یا درکی داشتم، من الان فیلمو میبینم با یک حالا متنش یا زیرنویسش میبینم، خب موقع فرانسه حرف میزد ما فقط همون مرسی که تو فارسی استفاده میکنیم میفهمیدیم، الان وقتی میبینم خب انگار یه چیز دیگه است اصلا این فیلمه، اصلا اونی نیست که من دیدم. اما یه نکتهی که وارد شده و فکر میکنم این داره زائقه سازی میشه که شما میفرمایید ببینید فضای ژورنالیستی یا روزنامه نگاری ما هم داره از این پیروی میکنه. فضای کتاب‌های آموزشی، شما الان برین کتاب‌های مثلا کمک درسی برای دانش آموزا رو بخونین، ببینین مقدمه‌ای که نوشته. ما خیلی موقع مقدمه کتاب‌ها، حتی برای خود من به عنوان یک دانشجو ادبی خیلی موقع فرصت نکردم یک کتابو کامل بخونم، اما مقدمه‌ای که اون نویسنده نوشته، حالا هر استادی، استاد همایی، استاد فروزانفر، استاد کتکنی، اون مقدمه خودش یک درسنامه بود. بماند که برخی از مقدمه ها گاهی اوقات انگار که تو کتاب خوندی مثلا 70 صفحه مقدمه روی مثلا غزلیات شمس مثلا استاد نوشته. اما امروز مقدمه هایی که ما میبینیم حالا تو فضای دانش آموزی که کاملا انگار شده اصلا یک چیز واحد و رایج که به زبان مثلا خودمونی، غلط قلوت، شکسته، محاوره‌ای مثلا میخوان ایجاد صمیمیت کنن،
متاسفانه
تو زیر نویس هم که خیلی زیاده. من یه فیلم خیلی جدی داشتم میدیدم، بعد فیلمم جدیده مال همین یک دو سال اخیر، بعد یه جای بین دیالوگ های این دوتا نوشته بود حضرت عباسی ناموسن اینجوریه. شاید مثلا خب خیلی باعث شد هم من در وسط یک فیلم جدی هم خندم گرفت با اون زیر نویسی که شده، هم یه جورایی خب حس دیگه ای رو درک کردم. اما خب طبیعیه که یک مثلا فیلم امریکایی یا فرانسوی دیگه ناموسن یا حضرت عباسی نمیگن توی مثلا دیالوگاشون. این موضوع داره حالا برعکس میشه. من نمیدونم چرا ما جامعهمون همه جوره داریم به سمت مثلا اون لومپنیز میریم.
نه این به
جامعه فرهنگی و
متاسفانه
ذائقه رو اونا انگار میسازن ما تاثیر میگیریم.
متاسفانه از فضای رسمی نشأت میگیره. وقتی فضای رسمی خودباخته بشه در این قضیه، با باعث میشه که تن بده.
بله.
فضای رسمی منظورم هم صدا و سیماست و هم رسانه‌های رسمی.
بله.
صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه کشور باید تأثیر بذاره بر مدیاهای دیگه، ولی خیلی جاها ناگزیره که تأثیر
بگیره.
بله، از فضای مجازی تأثیر میگیره و فکر میکنه که اگر میخواد مخاطبش رو حفظ کنه باید مثل اون بشه، در صورتی که اگر تو قد و قواره خودت رو اونجور که بود حفظ میکردی بقیه به تو اقتدا میکردن. حالا از این فضای خود
من یک دفاعی به عنوان یک رسانه‌ای و یک گوینده رادیو داشته باشم، حداقل تو رادیو خیلی این موضوع
بحث رادیو با تلویزیون خیلی متفاوته. آره.
این ما خیلی سعی میکنیم در رادیو این موضوع اصلا همین برنامه اصلا دلیل همینه، دلیل دغدغه مند بودن رادیوس برای این که بیاد این اتفاق رو جلوش رو حداقل به شکلی بده.
اصلا شکی نیست. ولی این خودباختگی هست.
بله.
یک. دوم این که فضای آموزشی ما نسبت به ارزش کلام و ارزش زبان زیاد اهمیت نمیده. من یه گلایه بکنم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من جسارت میکنم.
خواهش میکنم.
گاهی وقتا ما باید متولی ارزش کلام باشیم. من از شما گلایه دارم که شما من رو به عنوان استاد صدا کردی. قطعا من استاد نیستم. اگر پس کسی دیگه یا برنامه شما بشنوم شما میگه استاد فلانی، میگم ببینم که پس مثل خودم بود که.
بله.
من استاد رو به مثلا به پروفسور کامیابی مسک میگم.
بله.
استاد ناظرزاده کرمانی میگم. استفاده درست از کلام، ارزشمندی اون باز خودش جا داره.
بله.
یعنی تأثیر داره.
بله.
بعضی وقتا من اگر لغات رو گم میکنم شما من هدایت کنی. یکی بخش وظیفه رسانه است که حالا چه رسانه تصویری باشه چه رسانه نوشتاری.
بله.
من عذرخواهی میکنم از اون اول صحبت هم که میخواستم بگم، نمایشنامه نویسی، در نمایشنامه نویسی چاره جز این که عامیانه نویسی درش وجود داشته باشه نیست.
بله.
ولی وظیفه اینجا میخوام اشاره کنم به وظیفه ویراستارها.
بله.
که توی نمایش نامه هایی که چاپ میشه و دست ویراستارها گذر میکنه خودشون هم یه کمی اختلاف دارن با هم، یعنی به نتیجه مطلوبی نرسیدن. ضمن اینکه خود نویسنده بعضی وقتا اصرار داره که اونجوری که نوشته چاپ بشه.
بله.
من عرض میکنم خدمتتون، من و شما اینجا نشستیم و داریم کاملا عامیانه هم صحبت میکنیم، میتونیم عامیانه صحبت بکنیم ولی درست صحبت کنیم.
بله.
یعنی اینکه مثلا عرض میکنم فعلی رو مثل هستند رو در عامیانه صحبت میکنیم و میگم که حالشون خوب، اونا خوب هستند.
بله.
وقتی طرف توی کتابش هستند رو هستن می نویسه.
بله.
من فکر میکنم که اینجا این داره یه ظلمی در زبان عامیانه میکنه، یعنی داره غلط نویسیه رو ترویج میده. اینجا وظیفه ویراستاره ما، حالا داریم توی حوزه سینما و تئاتر صحبت میکنیم.
بله.
ولی ادبیات نمایشی جدا از اون حوزه نیست و ویراستاران. بله. عزیز ما که تحصیل کرده های اکثرشون تحصیل کرده های ادبیات فارسی هستن خیلی میتونن تأثیر بذارن. خب. یعنی اون دانشجویی که عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع میکنم، به طور معمول میبینیم که نمایش نامه مخاطب عام نداره.
بله.
یعنی اینکه عموما دست نمیگیرن بخواد یه نمایش نامه بخره بخونه.
بله.
به طور معمول مخاطب خاص داره.
تئاتر هم همینطوره.
بله.
مخاطبش خاص داره.
بله بله. ولی خب اون مثلا دانشجوی یا علاقه‌مند به تئاتری که نمایشنامه رو تورق میکنه و میخونه در ذهنش تأثیر میذاره، در جانش تأثیر میذاره اون گونه نوشتن.
بله.
و دوستان ویراستار ما اگر از این تریبون امکان داره بهشون صحبت بشه که وظیفه بسیار مهمی رو شما بردوش میکشید.
بله.
حتی اینکه با خود نویسنده ها صحبت بشه، نویسنده شاید اصرار داشته باشه که کمی اون زبان شکسته رو زیادی در متون خودش بگنجونه، ولی ویراستار میتونه صحبت کنه و اینو بالانسش کنه. اصطلاحا
خب عذرخواهی میکنم. این نکته‌ای که میفرمایین درسته، اما یه نکته پس این ماجرا هست، اینکه اساساً ما خیلی از آثارمون اصلا ویراستار نداره، یا اگر هم داره ویراستار رسمی نیست. ما اصلا انجمنی داریم، تشکلی داریم به این موضوع، به نام انجمن ویراستاران داریم، تشکلی داریم، حتی به همت دوستان ما فکر میکنم سال گذشته اگر اشتباه نکنم تو فیلم فجر جش در واقع یک بخش زبان هم در نظر گرفتن و مثلا اینکه کدوم فیلم و کدوم نمایشنامه به زبان اهمیت بیشتری داده رو از نظر زبان فارسی، فارغ از جوایز و نمیدونم چیزهای هنری دیگه. اما این موضوع که خیلی قصه پر سوز و گدازی داره و اینکه اساساً در حال حاضر ما نمایشنامه، اصلا همه آثار چاپی ما معمولاً فیلترهای زیادی نداره، غیر ممیزهایی که ارشاد انجام میده، اونم رو موضوعهایی که منظور ارشاده، اصلا کاری به مثلا محتوا اینا نداره. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما در حوزه شعر هر کسی که دلش بخواد با هر ناشری میره شعر چاپ میکنه، هیچ هیئت تحریریه، مگر یک دوتا ناشر خوب حالا یا قدیمی و مثلا کارکشته که این موضوع رو دارن و این سعی میکنن یه هیئت تألیفی دارن، هیئت ناظری دارن. اما شما و ما همین الان بیایم چند تا جمله با هم بنویسیم ببریم یه ناشری که پر دیگه نشریه، من میخوام ببینم این موضوعی که شما میفهمید. پس من فکر میکنم ویراستار، اگر اصلا اینا به دست ویراستار درستی برسه، حتما اون اتفاق میفته، تازه حالا اگر این قصه مالی و اقتصادی و نمیدونم اینا ناظر نباشه. به عنوان بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر و همچنین عضو کانون ملی منتقدان ایران، میخوام ببینم ما اصلا یک تو این کانون ها و این انجمن هایی که اسمش خیلی بزرگه و به هر حال ما شما رو پیدا کردیم به عنوان یک نماینده از این گروه، آیا اصلا ما در واقع یک کارگروهی به این عنوان داریم، یک هیئت ناظری داریم که روی این نمایشنامه ها، روی این فیلم نامه ها نظارت زبانی داشته باشه؟ نظارت رو ببینیم، میگم ژانر رو از بین نبره، اما اینکه زبان رو، غلط نویسی های نمایشنامه ها که عرض کردم، ببین هستن، اگر بنویسیم هستن عامیانه است، غلط نویسی نیست، اما مثلا چه میدونم پدر رو اگر بگیم پدره بذاریم، این دیگه رسم الخط هم داریم به هم میزنیم. آیا همچین چیزی وجود داره؟
ابتدا بگم که من جسارت نمی کنم به عنوان نماینده این دو ارگان بخوام صحبت کنم، نظرات شخصی خودم رو میگم.
حالا ما نظرات شخصی شما رو به عنوان یک نماینده میگیریم.
ضمن این که من واقعا در این زمینه که شما از فیلتر صحبت میکنید یا این که بخواد ممیزی باشه بسیار مخالفم.
بله.
اتفاقا باید هر کس هر جور دلش میخواد بتونه چاپ کنه.
بله.
این مخاطب هستش که تعیین میکنه کدوم نوشته جذابیت خواهد داشت و کدوم نوشته قرار هستش که بمونه، موندگار باشه.
بله.
ما صحبت از فیلتر نکنیم. ضمن این که وزارت ارشاد هم در جایگاه خودش وظیفه خودش رو درست انجام نمیده. ما خود بیلبورد هایی میبینیم که بیلبورد های تبلیغاتی هستن، میبینیم توش چقدر غلط نوشته شده. و این رو وزارت ارشاد بهش اجازه داده که بیلبوردش کنه بذاره.
بله.
نه صحبت نکنیم از فیلتر.
نه بحث فقط فیلتر بحث نیست، بحث رسم الخط صحیحه.
آره میگیم که نظارت داشته باشه، بحث نظارت. نه، این باید فرهنگ سازی بشه، این وظیفه رسانه است، وظیفه هنرمنده، وظیفه شماست به عنوان یک کارشناس، که به عنوان یک معلم، به عنوان مدرس دانشگاه، که دانشجوش رو در این زمینه هل بده. اگر فضای رسمی کشور دلش بتپه برای ادبیات،
بله،
برای زبان، این فرهنگ رو ایجاد خواهد کرد.
بله.
که با یکی دو سال سه سال بحث نیستش، باید یک نسلی بگذره، ولی باید فرهنگ درست صحبت و استفاده درست از کلام و زبان شکل بگیره.
بله.
باید هر کس هر چی دلش میخواد بنویسه، ولی سطح سلیقه مردم باید چنان بشه که اون ادبیات فاخر و زیبا و زبان پاک رو بیشتر بپسنده.
خب جناب قمبری، ما چون زمانمون رو به اتمامه، اما حرفهای نگفته بسیار داریم که امیدوارم حالا بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و این موضوع بیشتر موشکافی بشه و واکاوی بشه، که چون به هر حال بحثه این که شما میفرمایید وظیفه مثلا رسانه و اینها هست. خب ما بله اینو میدونیم و میخوایم. اما این رسالتی که بر عهده تک تک نهادها هست، این هم باید، یا حتی افراد مردم، ما میگیم باید سطح سلیقه مردم بیاد بالا. اما الان بحث بر اینه که چه شده که هنرمندان، حالا نه همه، این جسارت نیست به همه، هنرمند، نمایشنامه نویس ما، فیلمساز ما، تابلوساز در واقع پوسترهای سینمایی، یا حالا هر گونه از این هنرها، ما به بقیه مثلا چه میدونم شرکت محصولات غذایی کار نداریم، اونها با تزریق پول زیاد اعمال نظر میکنن، ما هم خیلی فریاد زدیم.